که خب این که میگید شاید ترازشون با تا کشور ما فرق میکنه. نه خیر، ببینید یک کشوری مثل سنگاپور آمده سیاستگذاری جامعی انجام داده، حتی در این حد پیش رفته که شب ملی خودش رو ترویج کرده به عنوان شب فرزندآوری، نماد نعنا برای اون شب تعریف شده و مسئولین کشور تو شب جشن ملیشون اعلام میکنن که اگه به فکر کشورتون هستید برید خونه هاتون بچه بیارید. سنگاپور. ببینید تا این حد ظرفیت‌های فرهنگی نگاه عرق ملی رو کانالیزه میکنن به سمت بحث فرزندداری، اما تو کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و میخوام عرض کنم که ای کاش در واقع این برنامه جوان بمان که با زحمت مدیر محترم رادیو گفتگو و عوامل برنامه و شما برادر بزرگوارم داره تولید میشه، یه مقدمه ای باشه برای این که صدا به گوش مسئولین و نخبگان ما برسه. کشورهایی رو که عرض کردم، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، کار عجیبی نکردند. همه کشورها یک ظرفیت هایی و یک خدمات عمومی دارن. اینها آمدن اینو بر اساس یه اولویت های هدفمند کردن. ما تو کشور خودمونم داریم یارانه میدیم، اما از آقایی که ماهانه چند ده میلیون تومن درآمدشه او هم داره یارانه میگیره، فلان فرد در فلان استان هم داره یارانه میگیره، حالا با نگاه سیاسی اومدیم این شکلیش کردیم، در حالی که همین یارانه موجودی که داره توضیح میشه اگه با پیوست ملی با نگاه جمعیتی بخوایم اینو هدفمندش کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه جمعیت رو میتونه برطرف بکنه.
اینکه شما میدید دکتر قاسمی کاملا درسته و ما انتظار داریم که مسئولین ما، چه دوستان در مجلس شورای اسلامی چه مسئولین اجرایی، به این سیاست جمعیتی یک اعتقاد داشتن و وضعیت بحران رو درک کنن، فهم این که ما وارد بحران شدیم، ما از نرخ جانشینی خارج شدیم و داره اتفاقات خوبی برای کشورمون نمیفته.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون، چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
من اول از همه، خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز این که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم، مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوجها؟
اول از همه وزارت کار و بعد از اون فکر کنم تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگی اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج ساده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن، حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون به صدمه بخوره. خب همین الانش هم ما توی دور و بریام خودمون میبینیم که مثلا به خاطر فرزنددار شدن مجبورن مثلا ماها سالها برن پول دوا دکتر بدن، بعد آخرش هم هیچی، یا مجبورن که بی خیالش بشن. خب مثلا این مسئله، این مشکلیه که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشتر هم میشه.
چگونه میشه این مشکل ناباروری رو حل کرد تو جامعه و کشور؟
فکر میکنم با این وضعیت بشه آینده پیش بینی کرد.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبت‌های شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستین. هشتمین برنامه‌مون با موضوع بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوری در جهان و الگوهایی که ما در پیش گرفتیم، می‌خوایم ببینیم که موفقیت آمیز بوده یا با شکست مواجه شده. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو محترم و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر. به برنامه خودتون جوان به من خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و ادب و سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی این، و امیدوارم که بتوانیم در راستای موضوع این جلسه و این برنامه در حقیقت کمکی بکنیم.
جان دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، موضوع برنامه امروز ما بحث بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوریه. در استودیو برنامه در خدمت شما دکتر صالح قاسمی و جناب آقای کاویان گرانقدر هستیم. هر دو بزرگوار از پژوهشگران به نام مسائل جمعیت کشور هستند و بحث به جاهای بسیار خوبی رسیده. میخوام از شما این سوالو بپرسم که قطعا میدونم که حضرت عادی مانند بسیاری از مسئولین دیگه کشور با سیاست‌های جمعیتی و افزایش فرزندآوری در کشور موافق هستید، اما سوال اینجاست که انتظار میره که مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از 3 سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، نزدیک به 4 سال میشه که رهبری در واقع ابلاغ کردن، با یه سرعت بیشتری مشوق‌ها و قوانین مربوط به این حوزه رو تصویب کنه. میخوام بدونم که مجلس شورای اسلامی چه مشوق‌هایی در نظر گرفته و اینکه واقعا به صورت ضربتی و چند فوریتی بخواد این کار رو انجام بده، آیا انجام میده یا اینکه نباید منتظر بمونیم شاید مجلس بعدی؟
خدمتتون عرض شود که حالا بنده عرض سلام میکنم خدمت مهمانهای گرانقدرتون. الان اون چه که مجلس در حال بررسی و دستور جاری کمیسیون فرهنگی هست، همین بحث طرح جمعیت که در کمیسیون فرهنگی در حال بحث و بررسیه و مشوق‌های در ضمن فصول متعددی که داره این مجموعه طرح گذاشته شده که حالا مفصله و برحال از جمله مثلا خدمتتون عرض شود که در رابطه با خوابگاه دانشجویان و وام‌هایی که باید داده بشه و موضوعات مختلفی که حالا در حال بحث و بررسی که حالا
آقای دکتر طباطبایی نژاد، خوبه اما کافی نیست.
من فارغ از بحثی که الان مجلس داره بحث و بررسی میکنه والا به کجا بیانجامه و نتیجه چی بشه، متاسفانه باید بگم که همین الان داره در موضوعات مختلف فرزندآوری در ارکان مختلف مجموعه مسئولیت‌های کشور داره مقابله میشه با این فرزندآوری و هنوز اون سیاست گذشته‌ای که از مثلا دهه 70 سرعت گرفت برای فرزند کمتر زندگی بهتر هنوز داره اجرا میشه، حالا نه به اون شدت.
خب این مقابله با سیاست‌های کلان نظام هر فرد باشه باید معرفی بشه به مراجع قضایی دیگه، تعارف هم نباید داشته باشیم چون این سیاست‌های کلان کشور داره نقض میکنه و داغ اخلال در نظام کشور محسوب میشه.
مهمان شما ازن در همین وزارت بهداشت هنوز داره برای کم فرزند دار شدن تسهیلاتی داده میشه، داره امکاناتی داده میشه و اون سیاست‌های کلانی که الان اعلام شده هنوز داره به سیاست گذشته، نه به اون شدت و حدت و به اون روش‌های گذشته، ولی داره الان انجام میشه. یعنی میخوام بگم که ما فارغ از این که قانون رو طبق سیاست گذاری‌های مورد نیازمون هنوز مصوب نکردیم و سرعتش پایینه،
با کارشکنی هم روبرو هستید.
آره از روبرو هم داره هنوز طبق سیاست گذاری قبل داره عمل میشه و متاسفانه این مقدار مقابله میشه.
سپاس آقای دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر. آقای دکتر قاسمی سوالی میخواستم مطرح کنن که الان مطرح میکنن که پاسخ از شما بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد بزرگوار. ببینید یه سوال دارم. ببینید استاد، این دولت کنونی از وقتی که آمد از سال 92 و اون هشدارهای رهبری هم در همین رابطه از همون سالها شدت گرفت تا به موضوع ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت انجامید، از روزی که آمده ظاهرن که انه این سیاستها رو ندیده است و نشنیده است و همونطوری که خود شما هم فرمودید الان ما هنوز هم یک سری رفتارهای ضد جمعیتی و کنترلی رو داریم میبینیم. من سوالم اینه که از شما چرا نماینده های مجلس ورود نمی کنن؟ چرا یه مطالبه جدی انجام نمی شود؟ شخص آقای رئیس جمهور و وزرا چرا نسبت به این سیاست ها اینقدر بی‌مبالات هستن و اصلا پاسخگو نیستن و حتی در مواردی خلاف این سیاست ها تو خود دولت داره انجام میشه؟ من به عنوان یک فرد و در کنار اون به عنوان یک کارشناس در حوزه تحولات جمعی واقعا نگرانم و عرضم اینه، انتظار دارم نمایندگان مجلس به شکل سؤال از وزیر، حتی به شکل اضاف، به شکل پیگیری های قانونی و عرضه که شما دارید، چه مطالبه از دولت به درستی تو مجلس انجام نشده که این سیاست ها پاسخگو باشن. جناب آقای طباطبایی نژاد، الان قریب به 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت گذشته. زمان هنوز زمان کافی نیست برای اینکه دولت یه گزارشی بده و این سیاست‌ها ناظر به دولته، ناظر به حاکمیت، نه ناظر به مردم. من جدن سوالم اینه که چرا مجلس ورود نمی کنه در مطالبه این موضوع از دولت؟
چون مجلس بعد اون قطار استیزه ها که راه افتاد الان با دولت خیلی مهربون برخورد میکنه، میگه خب تو این 1 سال باقی مونده یه خود مهربون ترن در واقع با دولت.
نه واقعش اینه که الان دولت با موضوعات مختلفی مواجهه، مجلس مهربون برخورد نمیکنه، یعنی نگاهش به نگاه انتخابات نیست. اون چه که هست ما الان چند استیزه در دستور کار مجلس قرار دادیم ولی مجموعا به مصلحت دیده نشد که اینها مطرح بشه، نه به خاطر انتخابات، کلا وضعیت اقتصادی کشور و نابسامانی که به هر حال از طریق داخل یا خارج از کشور پیش اومده یه مقداری تثبیت دولت رو شاید سیاست گذاری مجلس قرار داده، البته انتقاد خودش هم میکنه. در رابطه جمعیت حالا کاری نیست که به این دولت یا به این مجلس برگرده. جمعیت یک مجموعه سیاست گذاریه که زمان بره و هم جا انداختن این موضوع زمان بره، هم نتیجه دادن این موضوع. ولی این که این دولت اون عزم لازم رو برای پیگیری سیاست گذاری کلی نظام نداره رو منم قبول دارم. یعنی من فکر میکنم که هنوز اون چه که حضرت آقا در دستورالعمل‌هاشون و در سیاست گذاری‌هاشون فرمودن و اون زنگ خطری که ایشون به صدا در آوردن به گوش دولتی نرسیده و هنوز متوجه عمق مباحث استراتژیکی از حضرت آقا فرمودن یا متوجه نشدن یا نخواستن. و حالا ما امیدواریم با بخش، یعنی مجلس هر چه تصویب کنه اگر قرار باشه دولتی روی کار باشه که با اون سیاست گذاری ها و با اون دستورالعمل ها مخالف باشه با کندی پیش میره. مجلس هی سوال کنه، هی اونا نق بزنن، هی عمل نکنن، این باعث میشه که اونچه که به هر حال سیاست گذاری میشه یا دستورالعمل میشه و قانون بشه باز انجام نشه. من نمیخوام واقعا به این شدت بگم که کاملا مخالف این سیاست ها از دولت، ولی حداقل میتونم ادعا کنم که دولت همراهی نمیکنه با این سیاست گذاری. خیلی حداقل با تخفیفش میگم که همراهی نمیکنه، منظور اینه که همون کارشکنی هم در بعضی از ارکان دولت میشه و معتقده به این موضوع ظاهرا نیست دولت. و من فکر میکنم که دولت توانایی جمعیت رو در توسعه کشور دست کم میگیره و متوجه این موضوع نیست که چقدر جمعیت میتونه در توسعه کشور تاثیرگذار باشه و شاید مسائل جاری که در کشور جریان داره او رو قانع کرده که جمعیت بیشتر از اینکه یک پتانسیل باشه یک معضله. و من فکر میکنم این واقعا یک نگاه بسیار نادرستی به مسئله جمعیت. جمعیت مهمترین ظرفیت برای توسعه یک کشوره و خیلی بیشتر از اینکه مسائل جاریش بخوان معضل باشن ظرفیتش برای توسعه.
سپاسگزارم جناب دکتر طباطبایی نژاد گرامی، قدر براتون روز موفقیت و سربلندی
داشته باشید. خدا نگهدارتون. خدا.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود در برنامه جوان بمان با جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس. به نکات اساسی اشاره کردم، این جمله این که دولت التزامی به سیاست‌های جمعیتی کشور نداره که این بسیار چیز خیلی بدیه. یعنی اگر یک ملاکی داشته باشیم برای التزام به ولایت فقیه، التزام به سیاست‌های کلان نظامی که رهبری تبیین میکنه، خب این خیلی بده. به سراغ آقای کاویان گرانقدر بریم. اتاق فرمان میگن فرصت چندانی نداریم و سوال بکنم که در کشورهای جهان از رسانه و فرهنگ عمومی چه استفاده هایی میشه در چارچوب تشویق های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری؟
خب این عمدتا برمیگرده به این که توی کشورهای دنیا جمعیت رو مخل توسعه نمیبینن و فهم درستی از جمعیت دارن. جمعیت
رو محرک توسعه
میبینن. مثلا توی کشور تو فضای عمومی این تلقی است که جمعیت بیشتر یعنی بیکاری بیشتر، ولی شما این رو در نظر باید بگیرید که محاسبات اقتصادی رو وقتی واردش میشیم، همین نسل هایی که ما با پیشگیری از بارداری از بین بردیم عامل اشتغال جوانان بیکار الان ما بودن. یعنی اگر ما الان معلم استخدام نمی کنیم به خاطر اینه که خب بچه ای نیست که بره مدرسه، اگر ما چه میدونم آتش نشان استخدام نمی کنیم به خاطر اینه که شهرهامون اونقدر بزرگ نشده. و این کنترلی که روی جمعیت گذاشتیم باعث شد که ظرفیت های اقتصادیمون رو الان نداشته باشیم برای اینکه توسعه بدیم، که در عمده خانواده های موفق این الگو وجود داشته، منتها هیچ وقت به تصویر کشیده نشده و ما همیشه یک الگوی انتزاعی رو از خانواده موفق نشون دادیم که وجود خارجی نداشته. حالا من میخواستم عرض کنم که توی کشورها اصلا این مسئله رو ندارن و فرهنگ عمومی این رو پذیرفته که بله، من اگر میخوام مثلا بچه بزرگم بره سر کار باید یک نیازی رو در جامعه ایجاد کنم و اون نیاز رو نسل جدید ایجاد میکنه. ولی من میخواستم در پیروی فرمایشات دکتر طباطبایی نسبت به اینکه دولت اعتقادی به جمعیت نداره عرایزی داشته باشم، به اضافه اینکه بخشی از معرفی سیاست‌های جمعیتی آلمان موند. اگر اجازه بدید من همه اینها رو به هم بدوزم و یک نکته رو عرض کنم. ببینید، اصلا نیازی نیست که ما پولی خرج کنیم. در ابتدای امر شما یک مادری رو تصمیم میگیره باردار بشه، میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک خودش به خاطر اینکه شرایط تحصیلش جوری بوده که تا 40 سالگی نتونسته ازدواج کنه، حالا من نمیدونم شاید روانشناسا بعد بیان اینو بررسی کنن، از سر حسادت متخصص زنان ما بهش میگه که بچه میخوای چی کار، بچه نیار، و حالا اون به زور پزشک رو راضی میکنه که من بچه میخوام، میره وارد فرایند درمان میشه، کلی درمان الغایی براش تجویز میکنن، هزینه‌های فرزندآوری رو زیاد میکنن. از اینها بگذریم، من میخوام به بحث فرهنگه توی سوال بهش اشاره شد بپردازم. مادر باردار ما به انواع تحقیرها رو توی بیمارستان شاهد میشه موقع زایمان و یک خاطره بسیار منفی از زایمان و فرزندآوری برای مادر رقم میزنن. حالا این مادر به عنوان یک کنشگر توی فرهنگ عمومی اومده توی خونش نشسته و یک زوج جوانی ازش میپرسه که من چیکار کنم فرزنددار بشم، میگه که نه خیلی سخته. چرا سخته؟ چون ما براش یک سختی مضاعفی موقع بارداری و زایمان ایجاد کردیم و وزارت بهداشت نمیخواد پول خرج کنه. چرا نمیاد جلوی این پدیده زشت رو بگیره؟ پدیده‌ای که یک مورد دو مورد نیست، در همه بیمارستان‌های دولتی ما داره واقع میشه و حدود 1,400,000 هزار بار در سال این اتفاق میفته. خب وزارت بهداشتی که اگر واقعا خودش رو مجری سیاست‌های جمعیتی میدونه، همونجور که تو دهه 70 دونست و اومد شدیدترین شکل کنترل جمعیت رو اعمال کرد، الان حداقل بیاد نمیخواد پول خرج کنه، بیاد تو این حوزه فعالیت کنه. حالا من آلمان رو بگم که به چه صورت هست.
فرصتون خیلی کمه،
در حد یک دقیقه. ببینید، یک زوجی تصمیم میگیره توی آلمان بچه دار بشه، مراکز مشاوره رایگانی از سوی افراد متخصص دولت تدارک دیده، اینها مراجعه میکنن در مورد حقوق مختلف پزشکی اجتماعیشون آگاه میشن، شرایط فرزندداری براشون تدوین میشه، میگن که شما مثلا از بیمه چطور باید استفاده کنی، با محل کارت چطور تعامل کنی. بعد این میاد باردار میشه، شرایط توی بارداری مادران شرایط روحی خاصی رو تحت تاثیرش قرار میگیرن، این هو باز اون مراکز مشاوره میان مادر رو بهش امنیت و آرامش میدن، اطمینان میدن، معرفیش میدن به پزشکای خوب، و نهایتاً وقتی خانواده شکل گرفت با فرزند، برای حفظ این خانواده باز هم مشاوره هایی رو به صورت رایگان تدارک دیدن. به اضافه این که فکر کنم برنامه وقتش تموم شده،
وقتم خیلی کمه، خب یه جنبندی های دکتر قاسمی،
سلامت باشید. من فقط عرض کنم که برای حفظ اون خانواده هم حتی اگر زوج وقتی اینو نداشته باشه مشاوره بره، امکان مشاوره تلفنی و ایمیلی رو فراهم کردن که این
امکانات بسیار خوبیه که در حداقل نمونه که شما فرمودید آلمان ارائه شده. چون فرصتمون خیلی کمه، به سوال دکتر قاسمی گرانقدر بریم و سوال کنیم که حالا ایران هم طبیعتاً یه سری مشاوره‌های مالی و فرهنگی داره برای احتمالاً فرزند آوری های دکتر. اگر داره، به نظر شما کدوم روش‌های مشاوره‌های مالی یا فرهنگی کدومش موثرتره؟ داریم مثلا در ایران در قوانین
مشاوره
میشه؟
آقای صادقی، یه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 92 داره که یک سند مفصلی است برای حمایت از فرزند آوری، و بر اساس نص قانون دولت موظف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بهش عمل بکنه. نه البته فقط این مصوبه، هیچ کدام از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بهش عمل نمی‌شود، این هم در کنار بقیه مصوبات هیچ عملی به اون نشده.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم ها سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه، و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه، و سرکار خانم زهرا بهریه تایید کننده خوب و کاربلد برنامه، و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان مجری کارشناس در برنامه است. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. آرزو می‌کنم که مسئولین کشور و سیاست‌گذاران کشور بحران جمعیت رو درک کنن و تصمیمات درست و به موقعی بگیرن. 5 ساله که تو راهن دارن میان، امیدوارم که برسن، یعنی 10 سال آینده برسن این سیاست‌ها به نتیجه برسه. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صراحی رادیو گفتگو در ماه مکرمزان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 صبح از رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمید با ادامه برنامه‌ها. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌ها دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27,86-10,35 هم تلفن ماست که به صورت گویا و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. با ما در تماس باشید و ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید. همکارانم هم در تهیه برنامه ها انشالله نظرهای شما خوبان رو اعمال خواهند کرد. اما دوستان عزیز، پرهیز از مجادله، خوشرویی و افسردگی و خشم فرو خورده عناوین موضوع برنامه امروز نه به نقطه جوش هست. بشنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
سلام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همونطور که میدونید، اگر که ما در راه رسیدن به یک هدفی با یک مانعی مواجه بشیم، دچار ناکامی میشیم و اولین واکنش در مواجهه با ناکامی پرخاشگریه. این پرخاشگری اگر که به دنیای بیرون ابراز بشه، خب خیلی بده، خیلی زشته که یک نفر پرخاشگری کنه، چه کلامی، چه بدنی، چه رفتاری، در اساس کار شایسته نیست. اگر به درون بریزه میشه افسرده. طرفداران مکتب روانکاوی معتقد هستن که افسردگی خشم فرو خورده است. خب پس در هر دوتاش بده، پس چه کار باید کرد؟ اولا که ما باید یه کاری بکنیم که از نحوه زندگیمون رضایت داشته باشیم، چون عدم رضایت منجر به ناکامی میشه. ولی اینکه ما بخوایم رضایت هم داشته باشیم همیشه شدنی نیست، چون ما به چیزایی که میخوایم همیشه دست پیدا نمیکنیم. پس باید اول خواسته هامون رو متعادل بکنیم. چیزهایی رو نخواهیم که شدنی نیست، چیزهایی رو نخواهیم که نمیشود. اول خواسته هامون رو متعادل کنیم. دوم، توانمندی هامون رو افزایش بدیم. ما نمیتونیم چیزهایی رو که نمیتونیم به دست بیاریم، و باید تلاش بکنیم توانمندی خودمون رو بالا ببریم تا بر اساس این افزایش توانمندی بتونیم چیزهای بیشتری رو به دست بیاریم. بنابراین یکی تعدیل خواسته هاست. اینکه دیگران چه دارن و چه میکنن لزوما به معنی این نیست که ما هم باید همون چیزها رو داشته باشیم و همون کارها رو بکنیم. شاید توانمندی اونها از ما بیشتره، یا شاید بحث میزان اعتدالی که ما باید تو زندگیمون رعایت بکنیم به خوبی رعایت نشده. از طرف دیگه باید ببینیم چیزهایی که میخوایم اصلا تا چه حدی به قول معروف واقعیه، مجازی نیست، چقدری واقعا به درد بخوره. مگونه نیستش که ما چیزهایی رو بخوایم به دست بیاریم که اونقدری هم ارزش نداشته باشه و زندگیمون رو به خاطر اونها دچار دردسر و درگیری بکنیم. رو همین حساب بیایم روی توانمندی هامون فکر بکنیم، اونها رو بالا ببریم با مطالعه، با دانش، با تمرین، با ورزش، با مشورت گرفتن از افراد دیگر. اینجوری انشاءالله میزان رضایتمون از زندگی افزایش پیدا خواهد کرد و خود این باعث میشه که ناکامی هامون هم کاهش پیدا کنه. از اینکه با من همراه بودی تشکر میکنم و همتون رو به خدای منان میسپارم.
معمولاً هممون با نگاه کردن به نحوه زندگی دیگران میتونیم در مورد کیفیت زندگیشون قضاوت کنیم. اما نکته اینجاست که ممکنه ما کیفیت یه زندگی رو مثبت ارزیابی کنیم، اما خود اون آدم رضایت چندانی نداشته باشه. گاهی وقتا همون آدم زندگی یه نفر دیگر رو خوب میدونه و برخلاف تصور ما از خودش ایراد میگیره. انگار عادت کردیم خوشحالیامونو بذاریم تو کفه مقایسه و هی بگیم این که نشد زندگی. کم پیش میاد به اینکه چی میخواییم و کجای کاریم فکر کنیم. کم پیش میاد داشته هامونو ببینیم، اما نداشته ها رو خوب میبینیم. به زمین و زمان بد و بیراه میگیم حواسمون هم نیست که شاید فقط همین امروز تو همین لحظه فرصت دوست داشتن این جای زندگی رو داریم. اما به جاش حواسمون رو میدیم به روزای قبل و با این فرمون هی لذت دوست داشتن و هر روز و هر روز از خودمون میگیریم. بدون اینکه داشته های امروزمون رو که خواسته های دیروزمون بودن دوست داشته باشیم، میریم سراغ خواسته های بعدی. کی قرار این دور باطل دوست نداشتنمون تموم بشه؟ نمیدونم.